بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. و على آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین. قال الله تبارک و تعالی یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. روز 21 ماه مبارک رمضان است، سال روز شهادت مولا الموحدین یعصوب الدین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه افضل التحیت و السنا. در تاریخ داریم که چند جا رسول خدا از شهادت امیرالمؤمنین خبر داد. یکی در جنگ احد، وقتی که حمزه سید الشهدا به شهادت رسید، 70 نفر در احد مثل حنظله، مثل مصعب، اینها شهید شدن. حضرت امیر زخمای زیادی برداشته بود، 60 نوشتن، 90 تا هم نوشتن. گریه کنان آمد پیش پیغمبر، یا رسول الله پس چرا من به شهادت نرسیدم؟ چون میدانید شهادت خیلی مقام بلندی است، خیلی مقام عالی است، درخواست اولیاء خدا بوده. پیغمبر گرامی اسلام فرمودن از شهادت و من ورائک، یعنی شهادت در آینده نصیبت، بهش تضمین داد نصیبت میشه. اما یه سوالی ازت دارم، کیف صبر که علی هازا، صبر تو بر شهادت چیه، چقدره؟ بالاخره آدمی که شهید میشه تیر میخوره، نیزه میخوره، شمشیر میخوره، میسوزونن، لطمه میزنن، صبر تو برای شهادت چقدر؟ حضرت امیر علیه السلام به رسول خدا عرض کردن لیس هازا من مواطن صبر ولیکن من مواطن البشرا. یا رسول الله نپرسید صبرت چقدره، بگو خوشحالیت چقدره. بشرا یعنی بشارت. اصلا جای صبر برای حادثه تلخیه، برای حادثه ایست که انسان باید تحمل کنه، جای صبر نیست، بلکه من مواطن البشرا، جای بشارته، جای و شکر، جای شکر و سپاس. نگاه امیرالمومنین به شهادت یه همچین نگاهی بود. باز در خود ماه رمضان رسول خدا سخنرانی میکرد تو مسجد، وقتی حرفاش تمام شد نگاه کردن به امیرالمومنین، فرمودن در چنین ماهی تو فرق سکافته میشه و محاسنت به خون سرت خضاب میشه. اونجا هم باز امیرالمومنین سوال کردن افی سلامت من دینی، آیا دینم سالمه؟ من زیاد گشتم، هیچ کجا نیست سوال کرده باشه کی به من میزنه، کجا میزنه. به ما بگن مثلا فلان جای اتفاقی میفته، فورا میگیم کجا، کی، کی. همیشه سوالات دیگری است. افی سلامت من دینی، آیا دین من سالمه؟ باز در نقل دارد در یک جنگی که رسول گرامی اسلام میرفتن به نام غزوه ذات عشیره، اسمش اینه. غزوه های پیغمبر دو جوره، بعضیش مهمه، یعنی خیلی مثلا عملیات سراسریه، مثل احد، مثل فرض کنید بدر. بعضیش غزوه های کوچیکه، این 80 خورده جنگ 5-6 تاش بزرگه، غالبا غزوه و درگیری های کوچیکی. در این غزوه امیرالمومنین و عمار یاسر خوابیده بودن زیر یه درختی، سرشون رو خاک بود. پیغمبر گرامی اسلام آمدن بالا سرشون، دیدن نه هر دو کنار هم خوابیدن و سرشون روی خاک. به عمار فرمودن قم یا ابا یقظان. عرب ها کنیه دارن، کنیه رو غالبا به اسم پسر میگن، مثلا کسی اسم پسرش حسنه به این میگن که ابل حسن باباش، یا مثلا فرض کنید عبدالله مثل امام صادق. تو حدیث اگه یه جا خوندید قال ابو عبدالله، ابا عبدالله میفرماید، ترجمه نکنید امام حسین میفرماید، چون ابو عبدالله اصلا تو حدیث به امام حسین نمیگن، به امام صادق میگن. همه ی احادیثی که میگه ابا عبدالله، منظور که امام صادق. یا مثلا خوندید قال ابو الحسن، نه بد نیست آدم یاد بگیره. ابوالحسن هیچ وقت به امیرالمومنین نمیگن توی حدیث. هر کجا خوندید قال ابوالحسن یعنی موسی بن جعفر علیه السلام. اما اگر خوندید ابوالحسن دوم، گاهی میگه قال ابوالحسن ثانی، ابوالحسن دوم میشه امام رضا. دقت کردید؟ ابوالحسن ثانی علی ابن موسی رضا علیه السلام هست، به امام هشتم هست. یا گاهی میگه ابو جعفر، ابو جعفر خالی همینطور بدون پسوند، منظور امام باقره. اگه گفتن ابو جعفر ثانی، ابو جعفر دوم، امام جواد، امام جواد رو میگن ابو جعفر ثانی، ابو جعفر تنها امام باقر، ابوالحسن تنها موسی بن جعفر، ابوالحسن دوم کیه؟ امام رضا. ابوالحسن سوم امام هادیه. گفتن ابوالحسن ثالث یعنی امام هادی. اگه گفتن ابا ابراهیم کیه؟ ابا ابراهیم موسی بن جعفر، ابا ابراهیم موسی بن جعفر علیه السلام. البته چون امام کاظم زندان زیاد بوده میترسیدن اسمشو بیارن، خیلی از اوقات هم تو حدیثا میخونید عبد صالح فرمود. عبد صالح هم جایی دیدید منظور موسی بن جعفر علیه السلام. حالا گاهی کنیه رو رو اسم طرف میذارن، مثلا به طرف اسم پسرش ابراهیم موسی بن جعفر، اسم پسرش ابراهیم بهش میگن ابا ابراهیم. یا مثلا فرض کنید که رسول خدا ابوالقاسم، گاهی هم نه اینطوری نیست، روی جهتی. مثلا شما فرض کنید که یک کسی خیلی عالمه، بهش میگید ابوالعلم، پدر علم، ابوالعلم یعنی پدر علم. بس به عمار میگن ابا یقظان، پدر بیداری، یقظان یعنی کنیش ابا یقظان. به امیرالمومنین علیه السلام میگن ابا تراب، ابو تراب دیگه، ابو تراب. خب حضرت که پسری به نام تراب نداره که، ابو تراب یعنی پدر خاک. کنایه از این که عالم هستی به طفیل امیرالمومنین علیه السلامه. فرمود ابا یقظان بلند شو، ابا تراب بلند شو. ابا تراب یعنی امیرال، هر دو بلند شدن. وقتی بلند شدن سر امیرالمومنین پر خاک شده بود، سرش رو خاک. حضرت شروع کرد با دست مبارکش پیغمبر این خاک ها رو از سر حضرت امیر تمیز کردن، و همینطور هم که خاک ها رو میریخ اشکم میریخ. یا رسول الله ممه بکاو که چرا گریه میکنید؟ فرمود این فرق یه روز شکافته میشه، این سر با خون، به اصطلاح این موها با خون سرت خضاب میشه. سه جا چهار جا پیغمبر رو به امیرالمومنین فرموده، در احد، در همین غزوه، تو مسجد. ولذا حضرت امیر شب 19 وقتی اومد توی حیات یه نگاه به آسمان کرد، گفت هیه هیه، امشب همون شبه. اللیلت الذی وعدنیها رسول الله، این شبیه که پیغمبر به من وعده داد. اللیلت الذی وعدنیها رسول الله، پیغمبر به من خبر داد. آیون عزیزان، من اون چیزی که امروز میخوام بگم، جوانای عزیز را اینو دنایت کنید، شهادت خیلی مقام عالی است، واقعا عجیبه. روایات میگه وقتی اولی خونه، قطره خون شهید روی زمین میریزه، 7 جایزه بهش میدن، 7 جایزه. یکیش اینه که ینظر فی وجه الله، نگاه میکنه به وجه خدا. خدا که صورت نداره، ینظر فی وجه الله یعنی تمام وجودش میشه توجه به خدا. شهید خیلی عجیبه. من حدیث دیدم جابر ابن عبدالله انصاری، همین آدمی که 40 اومده کجا؟ اومده کربلا. این آدم تو جنگ احد بچه بود، 14 سالش بود، یه نوجوان بود. اومد پاهاشو گرفت بالا بره میدون، پیغمبر همون نمیشه، تو کوچیکی نمیشه بری میدون، نذاش بره میدان احد. تو احد جابر ابن عبدالله میدان نرفت. باباش عبدالله انصاری تو احد رفت میدان، شهید شد. وقتی شهید شد جابر ابن عبدالله بچه پسر بود 14 سالش بود، گریه کنان اومد پیش پیغمبر، یا رسول الله پدرم پدرم. وقت قرضم داشت، باباش بدهکار بود، 7 تا این جابر ابن عبدالله خواهر داره، یعنی باباش 7 تا دختر داشت، یکی هم شوهر نداده بود. شما فکر کنید یک سرپرست یه خانواده بره 7 تا دختر تو خانه داره، کلی هم بدهی داره، حالا تو احد هم شهید شد. گریه کنان اومد پیش پیغمبر، یا رسول الله پدرم رفت، چه کنم با این وضعیت؟ پیغمبر برای اینکه آرامش کنه فرمود جابر یه چیزی بهت بگم، همه اینایی که میرن بهشت وقتی بهشون میگن میخواید برگردید دنیا، میگن نه. کی میخواد برگرده دنیا؟ دنیایی که توش فحش و ناسزاست، بیایم اینجا، اونجا قیلن سلامن سلاما، همش سلامت. دنیایی که توش تزویر و دروغه، اونجا لا یسمعون فیها لغوان ولا تعصیما، بیایم چیکار کنیم؟ دنیایی که عرض میکنم شب میخوابی صبح پا میشی آقا فلان چیز انقدر گرون شد، انقدر ارزون شد، فلان چیز بالا رفت پایین اومد، اونجا مشکلات نیست که دیگه دنبال عرض میکنم که مسائل مادی ها، همه چیز هر چی میخوای قرآن میگه اونجا برای تأمینه. اونایی که اهل مادی هن، نهر و قصر و هور و شیر و عسل، اونایی هم که اهل معنویتن، فی یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک، اونایی که اهل مادیتن میفرماید جنات تجری من تحت الانهار، برن شنای سیر توی جنات بکنن، توی تجری من تحت الانهار، انهار خلاصه همه چیز مادی. اونایی که میخوان مادی همه چیز مادی فراهمه. اونایی هم که معنویان عند ملیک مقتدر، ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. جابر به هر کی میگن میخوای برگردی دنیا، میگه نه جز شهدا. شهدا میگن آره آره ما میخوایم برگردیم. میگن چرا؟ میگن میخوایم برگردیم فقط یه بار دیگه شهید بشیم. بعد پیغمبر فرمود اینقدر مسیر شهادت تا بهشت زیباست. آدیدی یه وقت شما باید چالوس بریم مثلا مشهد، مثلا وقتی میرسی برادرت فرزندت اطرافیم میگه عجب جاده بود، کاش یه بار دیگه برگردیم از این جاده ببینیم. یعنی مسیر گاهی از مقصد شما قشنگتره، اینقدر مسیر زیباست که میگن برگردیم یه بار دیگه. شهید رضا روز عاشورا وقتی امام حسین گفت حلم ناصر، مرحوم سماوی در ابصار العین میگه این بدنا تکون خورد، بدنایی که رو زمین بود تکون خورد و یه ندایی ازش بلند شد، گفتن حسین جان تو ما رو زنده کن، ما دوباره میجنگیم شهید میشیم، چون خیلی دوست داریم. حالا آقایون اونی که من میخوام بگم امروز اینه، خوب دقت کنید. امیرالمومنین شهید، امام حسین شهید، ائمه ما همه شهید شدن. شهادت بسیار مقام عالی است، به تعبیر خود امیرالمومنین جای صبر نیست، جای بشارته. اما ما چه کنیم با شهید محشور بشیم؟ اینو میخوام من امروز بگم، بحث من امروز اینه، راه‌های محشور شدن با شهدا چیه؟ به عبارت دیگر ما دو جور شهید داریم، یه شهید اصلی داریم، بنیاد شهید قبول میکنه، اون شهید تو جبهه خونش رو زمین ریخته، تو بمباران، به هر حال شهید رسمی است، شهید رسمی، بنیاد براش پرونده صادر میکنه. اما یه شهید داریم شهید حکمی، اینو بنیاد قبول نمیکنه. یه سال دامغام بودم، یه آقای اومده بود اصرار آقا شما بنیاد شهید بگو من همسر شهیدم، خلاصه اسم منو جزو مثلا لیست حقوق و اینا رد کنه بنیاد شهید. گفتم من فکر کردم بمباران چیز بوده، خانومش مثلا کشته شده. گفتم که خب باشه من صحبت میکنم، اما مشکل چیه؟ خانم شما چی شد؟ گفت خانم من در حال وضع هم تو زایشگاه از دنیا رفت. مگه حدیث نداریم؟ راست میگه، حدیث داریم، اگر زنی در حال وضع حمل از دنیا بره گناهانش آمرزده است و با شهدا محشوره. گفتم بابا این حدیث رو داریم، ولی بنیاد شهید زیر بار این حدیث نمیره. تو نمیتونی بگی آقا من برم فردا صبح بنیاد شهید بابام از دنیا رفته. این آقایون رو منبرا گفتن الا من مات الا حب آل محمد مات شهیدا. بابا به ما گفتن هر که رو محبت اهل بیت از دنیا بره شهیده. بابا من عاشق اهل بیت بوده، هیئت آل یاسین بود، جلسه نمیدونم فلان بوده، خب مات شهید، خب بدید حقوقش رو بدید. نه، شهید حکمی مثل سایر جاها که شما الان یه مدرک دکتری دارید، یه معادل دکتری دارید، میگن آقا این آقا تو آموزش پرورش ضمن خدمت رفته، این قبول کنکور که نیست که، معلم بوده یه 140 ساعت 50 ساعت نمیدونم 200 ساعت براشون کلاس گذاشتیم، می‌نویسیم معادل لیسانس برای اینکه کمی حقوقش بره بالا، والا با این نمیشه فوق لیسانس شرکت کنه. این مدرک زیرش هم می‌نویسه میگه این عرض می‌کنم قابل ارتقا نیست، مدرک رسمی نیست، این مدرک معادله. اینی که من دارم عرض می‌کنم شهید جای خودش، اما عزیزان اگر کسی این ویژگی‌ها رو داشته باشه این شهید حکمی است، یعنی در مقام شهادت. حالا سه چهار تاشو براتون عرض میکنم. یکی تو نهج البلاغه است، امیرالمؤمنین فرمود هر که سه تا معرفت داشته باشه وقتی بمیره شهیده، ولو تو رخت خوابش بمیره. من مات علی معرفت الله، اول خدا رو بشناسه، و معرفت رسوله پیغمبر رو بشناسه، و معرفت اهل بیته اهل بیتم بشناسه، مات شهید. پس یک راه این که انسان با شهید محشور بشه اینه که معرفت الله، معرفت الرسول و معرفت اهل بیت تو زندگیش باشه. خیلی از ما سوال میکنن معرفت یعنی چی؟ یعنی مثلا 63 سال پیغمبر عمر داشته بلد باشیم این معرفت؟ بدونیم حضرت امیر قبرش نجف، تولدش تو کعبه است، تو کوفه هم شهید شده، عرض میکنم سال 41 هم شهید شد، اینا معرفته؟ نه، اینا که شناسنامه است. اینا رو جرجرداغ هم بهتر از من و شما بلده، کتاب نوشته درباره امیرالمومنین. اینا رو ابو زهره هم درباره امام صادق بلده، عالم سنی، کتاب نوشته. عایشه بنت شاطه درباره حضرت زهرا کتاب نوشته، عالم سنی مصری. اینا نمیگن بهش معرفت. معرفت یعنی پذیرش امامت، نبوت، یعنی تسلیم امر بودن، یعنی مطیع فرمان بودن، توجه به سخنان. همین کاری که حجر، قصه حجر رو گفتم برای شما، ببینید معرفت یعنی این. دیروز که 20 ماه رمضان بود، حجر ابن عدی آمد عیادت امیرالمومنین، شروع کرد شعر خواندن، مرثیه خواندن، گریه کردن. آقا چشماشو باز کرد فرمود حسنم بابا این کیه داره شعر میخونه؟ خیلی آقا حالش خوب نبود، گاهی از هوش میرفت، از حال میرفت. عرض کرد بابا جان، علی جان، به پدرش عرض کرد امام حسن این حجره. فرمود بهش بگید بیاد جلو. حجر اومد جلو، خیلی عشق میری، خیلی آقا امیرالمومنین دوست داره، حجر ابن عدی عاشق امیرالمومنین. آقا بهش فرمودن حجر چقدر منو دوست داری؟ یه سوال، اگر یه روزی بهت بگن میکشیمت و یا دست از علی بردار بیا بپیوند به معاویه، بپیوند به دشمن علی، از علی براءت بجوی، براءت یعنی انزجار، اعلام کفر، این کارو میکنی؟ گفت یا امیرالمومنین لو قطعت به سیف و عذرمت به نار، قطعه قطعه میکنن بسوزوننم، من دست از شما بر نمیدارم. این محبت نمره 20. آقا فرمودن حج میدونستم، میخواستم خیالم راحت بشه. آقایون گذشت، امیرالمومنین شهید شد، امام حسن شهید شد، صلح با معاویه انجام شد، زمان امامت امام حسین قبل از کربلا، حج رو با پسرش با 7 نفر از یاراش دستگیر کردن، آوردن دمشق، همین سوریه فعلی، یه روستایی نزدیک دمشق، من رفتم اونجا، بعضیاتونم رفتید، به نام مرج عذرا، آوردنش اونجا، قبرشون رو جلوشون کندن، گفتن یا از علی براءت میجویید میپیوندید به بنی امیه، یا همینجا اعدامتون میکنیم، اینم قبرتون. حجر یاد 20 ماه رمضان افتاد، گفت نه، من یه روزی به آقام امیرالمومنین قول دادم پاشم میستم، من از علی براءت نمیجویم. گفتن پس آماده شهادت شو. گفت دو تا خواهش دارم. جوونا دقت کن. گفت دو تا خواهش دارم. یک، بذارید 2 رکعت دیگه نماز بخونم. من نمیدونم این نماز چی بوده آقا، چی است که شب عاشورا امام حسین هم قرار بود عصر تاسوعا جنگ انجام بشه، میفرماید عباس جان برو از دشمن مهلت بگیر، ما امشب رو چیکار کنیم؟ نماز بخون. خیلی عجیبه. رسول خدا میره معراج تو آسمان پرواز، سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام، سوره اسراء دیگه، میره معراج تو آسمان، یه وقت نگاه کرد زمین یه جا نور میباره. هر زمینی ممکنه بعدن هم یه چیزی بشه ولی قبلش معلومه نور داره میباره. جبرئیل اینجا کجاست؟ چون هی سوال میکرد از جبرئیل دیگه، پیغمبر اون شب جبرئیل راهنماش بود. گفت یا رسول الله اینجا یه شهریه به نام کوفه، هنوزم کوفه ساخته نشده بودا، کوفه سال 17 هجری ساخته شده، یعنی 17 سال بعد از رحلت پیغمبر هنوز کوفه ساخته نشده بود. اینجا شهریه به نام کوفه، اینجا هم که میبینین نور میده مسجد کوفه است. مسجد کوفه هنوز ساخته نشده بود، جاش بود. گفت جبرئیل میشه بیایم پایین فرود بیایم؟ چرا یا رسول الله؟ فهمون میخوام دو رکعت اینجا نماز بخونم. مسجدی که هنوز ساخته نشده بود به اسم پیغمبر، رفتید مسجد کوفه بعضیاتون؟ کربلا رفتید؟ خیلی ها دیگه میگن اینجا مقام چیه؟ معراج ها، نماز داره دیگه، اونجا دو رکعت نماز ده، پیاده شد دو رکعت نماز خون، دوباره پرواز ادامه پیدا کرد. عجیب آقا، این نماز وقتی میخوان تو قبر بذارن آخرین چیزی که میت از این دنیا میبره چیه؟ نماز. میگه نماز میت رو بخونید بعد دفنش کنید. بچه به دنیا میاد اولین چیز الله اکبر، همش با نماز. یه خورده به نماز بیشتر اهمیت بدید. مکرر من در تاریخ دیدم کسایی که در آستانه اعدام از شهدای اسلام از خواهش کردن دو رکعت نماز. خیلی میدونید عیسی ابن مریم مادرشو خیلی دوست داشت، حضرت مریم، پدر که نداشت، خیلی مادرشو دوست داشت. یه وقتی به مادرش گفت من برم صحرای خورده سبزیجات و اینا بیارم، تو کوه سبزی اینا بود میچیدن میوردن مصرف میکرد. گفت مادرشون برو. عیسی رفت کوه برای مادرش خودش سبزی بچینه، برگشتید مادر صاف رو زمین خوابیده، از دنیا رفت، بی مادر شد، مادر جانش رو عزرائیل گرفت. آزد تو سرش، یا اما بی مادر شدم، بی کس شدم، گریه کنان جنازه مادر روی زمین، سبزی ها دستش. اینطوره دیگه، خیلی آدم ها رفتن گفتن عصری میایم نیامده. این باشه اینجا بعدن میخورم، به خوردن یک لیوان آبجوش گاهی نرسیدن، رفت سبزی بر مادر دیگه، این سبزی قسمتش نبود، از دنیا رفت. عیسی ابن مریم به اذن خدا با روح مادرش صحبت کرد، میتونست احضار کنه ارواح، روح مادر حاضر شد. پسرم گریه نکن، من که جام بد نیست که، مریمم، ان الله اصطفاک و طهرک و اصطفاک. دو بار خدا خود قرآن تو سوره آل عمران میگه مریم اصطفا، مصطفا یعنی چی؟ یعنی برگزیده. خدا مریم رو برگزید، اصطفاک و طهرک و اصطفاک. مریم طهرک، پاکیزه است، برگزید، غصه نداره مریم، جاش خیلی خوبه. گفت مادر میدونم من برای بیمادری خودم گریه میکنم، برای غربت خودم. مادر یه سوالی ازت دارم، دلت میخواد برگردی دنیا؟ گفت پسرم راستش آره، دلم میخواد برگردم. چه کار کنی مادر؟ به چه کار کنی؟ گفت دلم میخواد برگردم تو شبهای سرد و طولانی پاشم نماز بخونم. آرزوی مریم بازگشت به دنیاست برای نماز. پیغمبر تو معراج میگه توقف کنید چی؟ ها؟ نماز. گفت بذارید حجر دو رکعت نماز بخونم. دو رکعت نماز خون، وقتی سلام داد گفت به خدا قسم تو عمرم نماز به این تندی نخونده بود. نماز حجر که این نبود، تند تند رکوع سجده سلام. گفت تند خوندم یه وقت، نگی ترسید خواست طولش بده شهید نشه، من نمازمو تند خوندم، نماز خودمون اینطور نمیخونه. خواهش دومم اینه، پسر من جوانه، منو اگه شهید کنید من نمیدونم بعدش، بچه هست جوونه، یه وقت نگاه کنه عاطفه پسر و پدریش گل کنه بگه باشه باشه من پیوستم به معاویه، من اطمینان از بچه‌ام، من نمیدونم، پسر اولاد، ممکنه بعد من یه وقتی تغییر کنه. اگه میشه خواهشم اینه اول اولادم رو اگه میخواید شهید کنید، اول او رو بعد من رو. اول پسرش رو گردن زدن، بعد خودش رو، بعدم 7 تا یاراش رو. انشالله اگه رفتید یه وقتی زیارت عرض میکنم قبور سوریه زینب کبرا سلام الله علیها، دختر ابا عبدالله حضرت رقیه بنت الحسین سلام الله علیها، که انشالله خداوند نابود کنه دشمنان رو و همه این حرم ها روز به روز آبادتر بشه. اگه رفتید اونجا میرید یه روزی مرز عزرا، میگن بریم سر قبر حجر، چند کیلومتر که میاد بیرون یه جایی حرمیه، این 8-9 تا قبر اونجاست، حجر و پسرشو 7. این معرفت چه کار کنیم با شهید محشور بشیم؟ 1. معرفت 2. خوب دقت کنید، بعضیاشو من عرض میکنم چون طولانی این روایاتی که میخونم. 2. در حدیث داریم من کظم غیظه، هر که خشمشو کنترل کنه با شهدا محشور میشه. من نمیدونم این کنترل خشم چقدر ثواب داره که آدم با شهید من آدم عصبانی شه، فوش شنفته، فوش شنیده ولی جواب فوش با فوش نه، همون کاری که مالک اشتر کرد. کسی که پاسخ ناسزا رو با ناسزا نده، غضبش رو کنترل کنه، من کظم غیظه. ببینید این مشک آب هست، قدیم مشکای آب بود، حالا هم توی این عاشورایینا میارن بعضی، در چوبی داره، درشو که برمیداری اینطور میکنی اگه سقایی کسی بلد نباشه وارد نباشه تمام آب خالی میشه. این سقا وارد بودن، میگرفتن تو شکمشون مشکو، یه لیوان آب به شما میداد دوباره درشو میذاش. این کزم به این درب مشک میگن، کزمه غیزهو، یعنی کسی که مثل درب مشک آب که میبندن آب نریزه، اینطوری جلو خشمشو بگیره، اینجور خشم. امام حسن مجتبی اومد خانه، یه بزغاله تو خونه داشت، بچه بزغاله کوچیک، دید پاش شکسته نمیتونه راه بره، پرسید کی پای این حیوانو شکست؟ آدم دلش میسوزه، حیوان بیگناه، یه خادمی داشت، گفت آقا من شکستم. آقا فهمدن حالا چرا شکستی؟ ما باشی میگه مرض داری، میزنیم تو گوشش اول، چرا شکستی؟ آقا فهمدن چرا پای این حیوانو شکستی؟ گفت آقا هر کاری میکنم شما عصبانی نمیشی، هر کاری کردم و این کارو کردم این دفعه عصبانیت کنم. آقا فرمود حالا عصبانی نمیشه، حالا آزادت کرد در راه خدا، اصلا برو. خیلی عجیبه، خشم یه جا گل کنه اب نداره، در مقابل دشمن. شما مقابل عمرو بن عبدود خشم امیرالمومنین گل کرد، نشست او رو به درک واصل کرد. تو جنگ گل کنه آدم مثل امام حسین روز عاشورا شمشیر دست بگیره به دشمن حمله کنه، آدم که با مادرش خشم نمیکنه، غضب نمیکنه، میدونه چهره ای که تو چهره مادر غضب آلود نگاه کنه، این چهره خیلی خدا از این چهره بدش میاد. حالا بیا تو آل یاسین بگو یبن الحسن یبن الحسن، آقا میگه مال خودت داریم یبن الحسن چی؟ امام باهادی، امام صادق علیه السلام نشسته بود، ابراهیم نامی اومد خدمتش، یه جوونی یه خشم مادرش کرده بود، چشاشو صبح گرد کرده بود برای مادر. بعضی ها فکر میکنن یه خورده که همچین سیبیلا در میاد، یه خورده همچین بازوها خلاصه جون میگیره، یه خورده صداها دورگه میشه، آه این قدرت پیدا کرد، هنره به مادرش داد بزنه، فریاد بزنه. بنده خدا انقدر مادر شست داد، انقدر تمیزت کرد، انقدر قضا دهنت گذاشت، انقدر ناتوان بودی کمکت کرد. خدا رحمت کنه آقای مجتهد رو، میگفت اینایی که میخوام ببینم مادر چه کشیده براشون، یه چیز چند کیلویی، حالا مثلا این پیکنیک ها هست، مال گوه هست، پیکنیک کوچیک ها، یه چیز اینطوری ببندن به شکمشون شب بخوابن، من تو صبح خوابشون میبره، یه چیز سنگین به شکم ببندن. ببین 9 ماه مادر هر طرف غلطید نتونست بخوابه، او درد زایمان، اون شیردهی، اون فران، حالا یه کمی یه خورده همچین صدا دورگه شده، داد سر مادر میزنی. اومده بود صبح خدمت امام صادق سبح کم الله، همچین جمع جور نشسته بود، آقا تو یکی پاشو 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 پاشو، آقا کجا برم؟ برو بیرون، برو بیرون، برو بیرون. آقا کجا برم؟ برو مادرتو راضی کن برگرد. ما کسی که با خشم مادرش اومده سر کلاس راش نمیدید. بعد فرمود آقا خیلی حالا تعبیر از منه، چون روزه هستم نمیخوام این حدیث رو نمیخوام عرض کنم، نقل به معنا. فرمود مادرت منزلش بود، منزلت بود شکمش، گهوارت بود دامنش، غذای تو بود، شیره جانش. حالا تو برای خودت برش گردون آقا، برو مادرتو راضی کن بیا. خیلی از بزرگان دیدم تو زندگیشون، خیلی. شیخ انصاری آقا، شیخ انصاری مادرش مال دسفوله، خودش هم دسفولیه، خیلی بالاست. ایشالله نجف رفتید برید سر قبرش، تو اون ایوانه دیدید بعضیا. میخواست بره نجف درس بخونه، مادرش میگم نمیذارم مرتضی بره، مرتضی باید پیش خودم باشه، نمیذارم بره. گفتن بابا این اگه نره نجف به جایی نمیرسه، نجف باید بره درس بخونه. گفت نمیشه، گفت نمیرم، گفت تا مادرم راضی نشه نمیرم نجف. اون موقع حوزه مثل الان نبود که اینترنت و تشکیلات و بشه از راه دور مجازی درس خوند و نه، نجف بود و عرض میکنم تازه حوزه قم هم جون نداشته خیلی. حوزه قم تو این 100 ساله اخیر جان گرفته، بیشتر از زمان مرحوم اشرف عبدالکریم حائری جان گرفته، نجف بود بیشتر. گفتن نمیشه، هی التماس کردن اطرافی به مادر شیخ انصاری بذار بره خوبه. گفت استخاره میکنم، گفت استخاره میکنم. قرآن رو باز کرد، آیه آمد لا تخافی ولا تحزنی. به مادر موسی چی گفت خدا؟ گفت مادر موسی نترس، قصه نخور، انا رادوه الیک، ما این بچه رو بهت برمیگردونیم. تو بذار تو صندوق بنده تو دریا، ما کاری میکنیم خودت دوباره به شیر بدی. نترس، القهی فی الیم، بندازش تو دریا، انا رادوه الیک، ما بهت بر. تا این آیه رو دید عشق تو چشماش حلقه داد، گفت مرتضی برو، برو. آیه ای که خطاب به مادر موساست، برو. رفت و درس خوند و شیخ انصاری شد و مرجع علل اطلاق شد. و چی شد؟ شیخ انصاری شد و تمام طلبه های ما مدیون شیخ انصاری هم، کتاب های شیخ انصاری هم میخونن، میشن طلب، میشن عالم، مکاسب رسائل. قوقا کرد، 400 تا گای مجتهد تو درسش شرکت میکرد. یه وقتی همین مادر از دنیا رفت، شیخ اعظم صاحب حوزه مرجع تقلید تشییع جنازه مادر عمامش رو برداشته و زد تو سرش، هی به خودش میزد، گریه میکرد، ناله میکرد، یا امه یا امه. اومدن بغل گوشش گفتن بابا شما شیخ مرتضی سابق که نیستی، مرجع تقلیدی، همه دارن نگات میکنن، عمامه رو از سر برداشتی. گفت برید جمع کنید، هر چی دارم مال این جنازه است، مال این بدنیه که دارن تشییع میکنن، همه یه چیزا مال این مادر منه، نگاه کنن من تو مردم دارم، این هستی منه، همه کس منه. این احترام. فرمودند که اگر کسی میخواد با شهدا محشور بشه، یک راهش معرفت خدا، پیامبر و اهل بیت، این باعث میشود انسان با شهید محشور بشه. یکی کنترل خشم، مخصوصا به پدر و مادر، به بزرگتر، به برادر بزرگتر، اینا رو دقت داشته باشید. آقایونی که برادر کوچیک تو خونه، ولو یک سال کمتر، ولو 6 ماه کمتر، احترام. یکی دیگه هم بگم دعاتون کنم، حدیث داریم اگه کسی واقعا از خدا شهادتو بخواد، اگه تو رخت خوابم بمیره شهید از دنیا میره. من سأل الله از شهادت از صادقا، کسی از خدا شهادت بخواد راستم بگه، من قلبه، از تای قلبش بگه اللهم ارزقنی قتلا فی سبیلی، مثل امام رضوان الله تعالی علیه، میفهم من دوست دارم شهید بشه، ولی خب تو بیمارستان از دنیا رفت. فرمود کسی که از خدا شهادت بخواد اگر تو بسترم شهید بشه، این با شهدا محشور میشه. خب این چند تا نکته ای که حالا من بحث هفته‌های قبل رو مطرح نکردم و راجع به این موضوع امیرالمومنین و شهادت تقدیم شما کردم. خدایا به آبروی امیرالمومنین علیه السلام عاقبت هممون رو ختم به خیر بفرما. السلام علیک یا ابوالحسن، یا امیر المؤمنین، یا علی ابن ابی طالب. مثل دیشبی بدن امیر المؤمنین غریبانه مخفیانه تو دل شب به خاک سپرده شد. دفن شبانه بدن حضرت زهرا به خاطر وصیت حضرت زهرا بود. دفن بدن شبانه پیغمبر به خاطر این بود که شب تو خانه خودش غسل داده شد و شب دفن شد. هم حضرت زهرا هم رسول خدا شب به خاک سپرده شد. اما امیرالمومنین ندیدم جایی وصیت کرده باشه شب منو دفن کنید. چرا شب؟ امام حسن صبر کرد، فرمود شب بشه، تاریک بشه، تو دل شب، یعنی بدن همین شبی که از دنیا رفت، نذاشتن صبح بشه. تو دل 21 به دفن شد و چرا قبر مخفی شد نزدیک یک قرن؟ برای اینکه خوارج نانجیب تهدید کرده بودند که قبر رو پیدا کنن جنازه رو بیرون میارن، حتی تهدید کرده بودن آتش میزنن. لذا امام حسن کاری کرد که محل قبر شناخته نشه، تا سالها هم شناخته نشده بود. راوی میگه ما با امام صادق آمدیم، یه بیابانی بود، یه وقتی رفتیدم آقا وارد شد، دم آقا اینجا کجاست؟ فرمود اینجا قبر جد امیرالمومنین. دیدم آقا مثل بارون اشک میریزه، سه مرتبه ای صدا زد انا لله و انا الیه راجعون. آقا این زیارت امام صادق رو میرید نجف بخونید، تو مفاتیح هست، چند خطم بیشتر نیست، من میخونم همیشه برای زائران. ای صدا میزنه وا جده وا طیبا، خیلی گریه کرد. گفتم آقا جون اینجا کجاست؟ فرمود اینجا قبر جده امیرالمومنین. بعد فرمود خیلی دلم میخواد اینجا حرم بشه، اینجا ساخته بشه. گفتم آقا من این کارو انجام میدم. دیدم آقا دست کرد تو جیبش یه پولی ببنداد، فرمود این پولو بگیر. اولین پول ساخت قبر حرم امیرالمومنین رو امام صادق داد که سنگچین کردن اطرافشو و یه حرم ساده‌ای براش بنیان کردن. بمیرم برای مظلومیتت یا امیرالمومنین، خلیفه بودی، حاکم بودی، امام بودی، اما نزدیک یک قرن قبر مقدست باید از چشمها مخفی باشه، افراد نداره. نمیدانم دیشب اون چه که از حدیث استفاده میشه، از اصحاب کسی رو با خودشون نیاوردن، فقط بچه های امیرالمومنین آمده، عباس آمده، امام حسن آمده، امام حسین آمده، احمد حنفیه آمده. تنها کسی که نوشتن از غیر بچه های امیرالمومنین دیشب آمده تو تشییع جنازه، تنها کسی که نوشتن خیلی عجیبه، سعسعت ابن سوهان. سعسعت ابن سوهان عاشق امیرالمومنین بود، تو عیادت هم گذاشتن بیاد. وقتی آقا تو خونه بود با اینکه ملاقات نبود، ایشون اومد عیادت. دیشب چی شده که ایشون هم در تشییع جنازه آمده؟ نوشتن وقتی بدن به خاک سپرده شد، بلند شد شروع کرد مرثیه خواندن، این خاکا رو برمی‌داشت رو سرش می‌ریخت. امام حسن و امام حسین اشک می‌ریختن به خواندن مرثیه سعسعه. یا امیرالمومنین سعسعه کنار قبرت مرثیه خواند. امام حسن و امام حسین هم گریه کرده. اما بگم خود امیرالمومنین کجا مرثیه خواند؟ اونجایی که بدن زهرا گذاشت میان قبر، اونجا دیگه هیچ کدوم از اصحاب نبودن، خودش بود و قبر و تنهایی و دلش. اونجا شروع کرد مرثیه خواندن، صدا زد مالی وقفت و علی القبور مسلما، فاطمه جان من علیم، چرا جواب منو نمیدی؟ فاطمه جان نفسی علی زفرات محبوسه، کاش علی کنار قبر تو جان میداد. صبر علی در گرو صبر توست، اشک علی دست گل قبر توست. خیز و بیا رو به سوی خانه کن، گیسوی اطفال مرا شانه کن. یا امیرالمومنین شما دیشب بدنت به خاک سپرده شد، اما زهرای مرضیه وقتی بدن به خاک سپرده شد، امیرالمومنین بر میگرده خانه، دیگه تچه های امیرالمومنین آثاری تو خانه نمیدیدن، مسجد می آمدن محراب رو می دیدن قصه می خوردن، اما حسنین هر وقت نگاهشون به این در و دیوار می افتاد. الباب و الجدار و الدماء شهود و صدق ما بهی خفاء، لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم.